أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چند تا بحثی داریم در مرجحات. یک بحث اینه، ما این مرجحاتی که داشتیم میخوام بگیم همش رجوع میکنه به مرجح صدوری. این فرمایش آخوند است. حالا بازش بکنیم ببینید همینطوره یا نه. ایشون نظرشون اینه که کل مرجحات، اولی مرجح چی بود؟ شهرت یک روایت بود و شاذ بودن طرف مقابل. میفهمن این شهرت برمیگرده به مرجح صدوری، یعنی در واقع این میشه که روایت اول صادر شده، روایت دوم صادر نشده است. یا اون مرجح راوی، اونم همینطور که میگفت اعدل راوی ها رو بگیر، افقه ها بگیر، چی ها بگیر. میفرمان با وجود مرجحات تو راوی اون روایت صادر شده و روایت دوم که این مرجحات رو نداره اصلا صادر نشده. هر شود که مرجح دیگر موافق کتاب، اونم همینطور. همه اینا ببینید اسمش فرق میکنه، میگه این موافق کتاب و مخالف کتاب. بعد میگن این موافق کتاب، برمیگرده به مرجح صدوری. تو روایت اینو نگفته، ما میگیم روایت موافق کتاب صادر شده است، مخالف کتاب مثلا لم یستر علی المعصوم. یکم مخالفت با عامه جز مرجحات بود، اونم همینطور. مخالفت عامه باز میگیم اون که مخالف است صادر شده، اون که موافق عامه است صادر نشده. خب این مرجحات من یکی یکی گفتم برای اینکه عبارت کفایه رو حالا میخواییم توضیح بدیم. بعد از که توضیح دادیم یه استثنان دارن آخوند، استثنان میگیم. بعد چهار تا اشکال عمدش، چهار تا اشکال به آخوند داریم ما. بذار بس اینطوری تمام نمیشه، بی اشکال اشکال دارد کلامه ایشون که همه مرجحات به صدور برمیگردن. اون تو اول فرمایش ایشون رو دقت بکنی. ایشون میفرمان مرجحات علا انها این مختلفه، یه قسم نیست، انهای مختلفی داره. یکی از انهایش مرجحات راوی خبره، یک که راوی دیگه میدونید اوثق بودن و نمیدونم اثبت بودن و عدل و افقه و باید وارد بشیم. حتی اگه تعدی هم کردیم که گفتم اثبت بودن اصلا تو روایت نبود، اینم میتونست بیاد جز مرجحات. پس بخشی از مرجحات رجوع میکنه به راوی روایت. دو تا روایت، یکیش راویش قوی تر از روایت دومه. قسم دوم مرجحاتی است که به نفس خبر برمیگرده، مرجحات نفس خبر. منظورش از نفس خبر چیه؟ شهرته. و توضیح بیشتر نفس خبر یعنی الفاظش، اما نه الفاظ بدون مدلولا. نه وقتی میخوام میگن شهرت، این برمیگرده به اینکه لفظ این خبرا تکرار شده تو کتاب‌های مختلف، دست فقهای گوناگون شده مشهوره. اما روایت دوم خیلی اصلا خبر ندارن، شازه. اینو داریم میگیم. پس عبارت آخوند رو بازش میکنیم و لا هم تو مبهمه. میگیم یک سری مرجحات به نفس خبر برمیگردد و هی شهرت. چرا شهرت؟ توضیح دادیم که شهرت چون الفاظ خبر، نمیخوام بگیم الفاظ عین هم داره تکرار میشه، ممکن حال مضمونش باشه. اما بالاخره شهرت گفتم الفاظ به اضافه مدلول میشه. سوم، مرجحاتی داریم که به وجه صدور برمیگردن. یه اصطلاحاتو بهت آشنا باشیم، چون چند بار دیگه همین وجه صدور رو خوندیم و ما از خارجی گفتیم، گفتیم منظور از وجه صدور بحث تقیه و غیر تقیه هست و میخورد به موافق عامه و مخالف عامه، که امام یکی از مرجحاتو مخالف عامه دونستن. پس اسمشو گذاشتن وجه صدور، عبارت هم خیلی قشنگه. معناش چیه؟ معناش اینه که قبول داریم دو تا روایت صادر شده است، نمیگیم یکیش کاذبه، هر دوش صادر شده، اما به چه وجهی صادر شد؟ اولی میگیم لبیان حکم الله الواقعی، دومی میگیم نه لغیر بیان حکم الله الواقعی بلکه به موافقت العامه صادر شد به خاطر تقیه. یعنی وجه صدور مهمه. لذا بعضی از مرجعات به وجه صدور برمیگرده، اینم یک. چهارم، بعضی مرجعات برمیگرده به متن خبر. منظورش از متن خبر چیه؟ موافقت با کتاب هست. وقتی میگیم موافقت با کتاب، منظور لفظ نیست، چون اگه لفظ این آیه قرآن باشه که کسی اینا اصلا حدیث بهش نمیگه که خدا آیه قرآن است. میگیم امام استشهاد کردن به آیه قرآن. امام که استشهاد به آیه قرآن نکردن که. ما با توجه به این قرائنی که میدونیم میگیم کلام آخون اینه، متن خبر ای مدلول خبر. از اول لفظ ازش صرف نظر میکنیم، میگیم دو تا روایت هست که متن این خبر موافق با کتاب است. تا میگیم متن یا نرس سر الفاظا بلکه مدلول دیگه، اینم یخته عبارت ها ناجور سا. ای کاش آخون این کار رو نمی کردن. ما بخواهیم حوصله داشته باشیم همه اینا رو بهش ایراد داریم، که اینا چیه دارید میگید؟ چه لزومی دارید بگید که بگید یکیش نفس خبره یکیش متن خبره؟ و ما هم ایراد میتونیم بگیم، بگم نفس خبره متن خبره چه فرق میکن؟ یکی که داریم توجیه میکنیم. یه چیزای آخون تو ذهن ما بارکشون بوده، این آره رو قدم ها بایدند و تحمیل به فکر ما ها کردن که قبول کن اینا رو. حالا شما میخواد قبول بکنید میخواد نکنید یه اختیار به خودتون، اما لزومی هم نداره چون مطلبی نداره. وقتی مطلب نداره ما نباید وقتمون سر یه لفظ جدید بکنیم، بگیم بعضی از مرجعات به متن خبر میخوره، بعضیش به نفس خبر میخوره، بعضیش به وجه صدور میخوره، بعضیش هم به راوی میخوره. این چهار تا چیزی که اینجا میگه. ما اگه بخوایم ساده تر بگیم بی اشکال، همون که تو روایت سنی میگه. ما میگیم بعضی مرجعات به راوی میخوره، بعضیش میخوره به شهرت و شاز. حالا شهرت و شاز چیه؟ توضیح میدیم، نه اینکه بگم دیگه این نفس خبرش مطلب لفظ اگه گفتید ایراد میگیریم، ما بگم این اسم نداره، همون که امام گفتن شهرت، ما هم همونه میگیم. یک روایت موافق شهرت است، یکی شهرت ندارد و شازه، یکی دیگه موافقت کتاب و مخالفت کتاب. خود همین ما میگیم، یکی از مرجعات اینه که این موافق کتابه، اون یکی مخالفه. بعد باید توضیح بدیم که موافق و مخالف به تباین منظوره، اینو توضیح میدیم، یا به عموم خاص من وچه یا عموم خاص مطلقه، اینا همش مخالف کتابه دیگه. اما مخالف تباین رو شیخ اعظم گفتند و اینا رو بعداً باید بگیم. خب اگر ما این چهار تا مرجح رو دیگه، ما لفظ چهار تا که میگم تکراریه نکنم، یکی مرجعه مربوط به راوی بود، یکی مربوط به شهرت بود، سوم موافق کتاب بود، چهارم مخالف عامه، این چهار تا مرجح رو اگر ما بخوایم نگاه بکنیم آیا ترتیب بینش هست یا نه؟ خب اگه ترتیب بدانیم، ما معناش اینه که اول ما به راوی نگاه میکنیم، چون تو روایت این بود، میان به راوی نگاه میکنیم، روایت یک راویش خیلی خوبه، عدل افقه چی، اون یکی نه، اما دومی که نه، اتفاقا شهرت داره، موافقی کتاب مخالف عامم هست. وقتی ما ترتیب قائل باشیم دیگه اینا رو رعایت نمی کنیم، روایت دو رو میندازیم کنار. اما اگه ترتیب قائل نبودیم، معناش اینه که روایت یک یه دونه مرجح داره، اونم مرجعات راوی، روایت دو سه تا مرجح داره، هم شهرت داره دو، هم موافق کتاب است، هم مخالف عام. در این صورت ما روایت دو رو باید بگیریم، اون مرجح بیشتر داره، ترازوی ما تو طرف دوم سنگین تره، خصوصا لو قلنا به تعدی عن المرجعات، بس قوی تر از این میشه، یعنی مرجعه پنجم ششم فرض کن تو راحت دومه، ما رو کله هم میریزیم همه رو، ترسیب هم نداره. این بحث ترتیب داشتن یا نداشتن بحث فردامونه، اجازه بدین بحث اصلا واردش نشیم، الان ذهنتون آماده باشه که انشاءالله درس بعدی. الان چی میخوام بگیم؟ الان میخوام بگیم که اخبار علاجیه که خوندیم، مثل ابن حنظله و روایت زراره و اینا رو خوندیم، بعدش هم نخوندیم، این اخبار علاجیه دلت على تقدیم روایت ذات مزیت، میگوید هر روایت که ذات مزیت است اینو ترجیح بده. خب آنچه الان میخوایم بحث شو کنیم همین بود که اول بحث گفتیم، آخوند مصر به این نکته هستن که جمیع المرجحات یرجع الی مرجح السند، همه اینا برمیگرد به ترجیح سند. خب ترجیح سند یعنی چه؟ ما اسمشو عوض میکنیم، یعنی صدور. اینطوری میگیم جمیع المرجحات یرجع الی مرجح صدوری. خب شو دیگه واضح شد میخوایم چی بگیم. آخوند دارن میگن ما چهار تا ایراد داریم، میفرمان همه مرجعات به مرجع صدوری برمیگرده. وقت معنی چیه؟ یعنی هر مرجع شما دیدی بگو این روایت صادر شده، روایت دوم صادر نشده، خب وقتی نشده میشه کازه. این فرمایشه ایشون. خب فرمایشه ایشون تو یه جا به مشکل برخورد میکنه. این دست اندازشو دقت کنید. تو مراجعات راوی به مشکل برخورد نمیکنید. میگم روایتی که راویش قوی تره صادر شده از معصوم، اون دومی روایت اصلا صادر نشده. یه اشکال نداره ما حرف آخوند رو بزنیم. یا اون که شهرت دارد با شاز، میگیم اون که شهرت داره صدره عن المعصوم، اون یکی لم یستو، همه اینا رو برمیگردونیم به صدور. موافقی کتاب مخالف کتاب که خیلی قشنگه، اون دیگه اصلا قطعا ما میگیم مخالف کتاب لم یستور. چرا؟ خود روایت گفت، گفتن مخالف کتاب لم نقله، روایتشو نخوندیم اما تو مراجعات هست. اصلا امام میگن ما نگفتیم. خب نگفتیم یعنی صادر نشده. امروز داریم همین میگیم، میگیم اگر روایت رو دیدیم مخالف کتاب است، نگو امام گفتند اما مثلا تقیه میخواستن بکنن، یا بگیم مقصودشون چیز دیگه بودش، مثل این شعرهایی که بعضی هم میگن خب بوی شرک میده، میگه خدای من حسین است، شعرم خب بوی شرک میده، بعد من توجیه میکنم، میگه منظور خدای یگانه که نیست، که منظورش اینه که من او رو ولی امر میدانم و قول الامرم اطاعتشون واجبه، خدای خودم میدونم، اینه معنیش. ما هم میگم شما اشتباه کردی، حرف زدی، شما نباید بپذاریم شاعر مگه هرچی به دهنش در میاد باید بگید که بوی شرک میده. ائمه علیهم السلام بیزارن از این، ما هم سریع حرف میزنیم تا از این به بعد دیگه شعرها جرأت نکنن اینا رو بگن بوی شرک بده، و بعد هم میگه که منظورم چیز دیگه است. میگفت یقین دارم، شعر میگفته چهل سال پیش یادم است، یکی اینو میگفت، یقین دارم که رحمان و رحیمی، به خدا میگفت یقین دارم که رحمان و رحیمی، یقین دارم که شیطان رجیمی. داری به خدا میگه شیطان رجیم؟ میگفت به حذف مضاف، حالا مضاف هم بلده، میگفت به حذف مضاف، یعنی چی مضافش که چیه؟ گفت یقین دارم که رحمان و رحیمی، یقین دارم که خالق شیطانه. چی میگه؟ یه خالق اینجا در تقدیر هست، مضاف. شما بی خود کردی این کاری کردی، داریم گفت یقین به خدا دارم که شیطانه رجیم، بعد توجیه میکنی؟ یا اینکه بگه خدای من مثلا فلانیش، من فاطمت اللهیم، شاعر میگفت یه بار بی خود میگه. خب نگو اینا، اهل بیت علیهم السلام همین رو تبری میجستن ازش. چی میخوای بود؟ میخوای مقام اینا رو ببری بالا؟ بلد نیستی اینا، بدون مقام اینا رو نمیشنسی و نمیتونی بالا ببری، تازه داری مقامشون رو، مرحوم پدر ما میگفتن اینا که این کار رو میکنن مقام خدا رو دارن میارن پایین، مقام حضرت فاطمه رو نبودن بالا، با چون اینا که سرشون نمیشد که بخوان مقام رو گفتن مقام خدا رو بودن پایین، در حد مخلوقش کردن. حال من اینطوری دقت میکنه اینا رو بهشون میگه. خب برگردیم سر صحبت ما. جناب آخون میفرمان حتی مرجح صدوری، وجه صدوری که الان داریم میگیم بحث تقیه، دو تا روایت، یکیش موافق عامه، یکی مخالف. خب ما میگم مخالف عامه رو بگی، آخون دارم میگن حتی مخالفت با عامه برمیگرده به مرجح دور صدوری. خب برمیگردد یعنی چه؟ یعنی اون روایت صادر شده، روایت موافق عامه، اصلا امام نگفته. خب اشکال دارد این حرف، ائمه ما علیهم السلام مخالف عامه رو گفتن، میگفتن، ما تو موافق عامه میگفتن، چرا میگید برمیگرده به مرجع صدوری؟ این اشکال حالا بذاری حرف آخوند من بگم همین سال ما شما بعدا ما ایراد داریم. جناب آخوند میخوان یه اشکال حل کنن، خوب دقت کنید. پس یه بار دیگه اشکال به یه بیان دیگه میگن. مشهور چه میگوین؟ مشهور میگن که اول مرجع صدوری نگاه کن ببین صادر شده یا نشده. مثلا مشهور اگه هست مشهوره صادر شده، شاذ صادر نشده. یا مثلا موافق کتاب صادر شده، مخالف کتاب صادر نشده. بعد از صدور متأخر از اون میگن بعدا. خب دقت کنید روی این کلمه. بعد از که از صدور فارغ شدیم ما فهمیم دو طوره با صادر شده است. متأخر از صدور بیا سر بحث موافق و مخالف عامه. او حالا که یقین دارم هر دو صادر شده مخالف عامه رو بگیر. بگو وجه صدورش لبیان حکم الله الواقعیه. اون یکی چون موافق عامه نه میخواستن تقیه بکنن دل اونا رو آزاده نکنن تو جلسه نشسته بوده. اینا مشهور میگن، آخون اینا قبول ندارن. میگن چی؟ میگن همین مرجعه مخالفت با عامه داره برمیگرده به صدور. بگو اون که مخالف عامه صادر شده، موافق عامه اصلا صادر نشده. چرا؟ دلیلشون رو دقت کنید. میفرمان مخالفت با عامه توجب و ترجیح احد سندین. چقدر دقت میکنن و دارن زور میزنند دیگه. اینجا سر بالاییه. شهرت خلاف اینو میگو. شهرت میگو بعد از که سند هر دو رو میدونی تو مرحله دوم بیا مخالفت عامه رو بگیر. ایشون میگن بد نیست، این هنو تو همون سنده، تو صدوره. میگه همین که میبینی یکی روایتی مخالف عامه، این باعث میشه که سند ترجیح پیدا کنه، میشه مراجعه صدوری. توجب ترجیح احد سندین و حجیتهی فعلا، یعنی فعلا گردن من حجت اینه. این کلامشون به درد من نمیخوره، از همون فریب دادن است که میخوان شما رو ذهنتون رو گمراه کنن. آره من میگم گمراه خوام یعنی دنبال عبارت نرید جلو، اما این عبارت رو دقت کنید که آخون وقتی میخوان یه مطلبی اثبات کنن یه مطلبی رو میگن که یه کلامی رو میگن که طرف مقابلم قبول داره. حجیت فعلی معلومه است که با اون روایت مخالف عامش، اما شما اینو نمیخواستید بگید، حجیت فعلی نمیخواستید بگید. جناب آخون چرا اینو استفاده میکنید؟ شما بحثتون رو بگید. بحث آخون چیه؟ اینه که آیا مرجعه به عنوان مخالفت عامه برمیگرده به ترجیح سند یا نه بعد از سنده؟ یه اختلافه. مشهور میگن بعد از سنده، یعنی اول سنده نگاه کن هر کم سند درسته است مثل راوی اونا عمل کن و یکی روزو کنم. اگر دیدی سنده رو کاریش نمیتونی بکنی بیا سر وجه صدور بگو این یکی تقریتانه است میذارمش کنار. آخون میگن نه وجه صدورم داره برگردد به سند. دلیلشون همین عبارت بود، لأن المخالفت توجب ترجیح احد سندین. خب یعنی سند این صادر شده اون یکی نشده. آخون میدونن این حرفشون به یه مشکل برخورد میکنه. دو تا مطلب دیگه دارن حوصله داشته باشین. این مشکل اینه، میگن اگر روایت ها هر دوش مقتوع صدور باشه. جناب آخون چی میگید شما؟ از نظر سند فرض کنید هر دو قطعی یا صدوره، نه زنی، وقت کلام آخون به اشکال برخورد میکنه. ایشون دارن میگن دو تا روایت قطعی و صدور، اولیش که مخالف عامه است برمیگرده به صدور صادر شده، اون یکی که موافق عامه است صادر نشده است. نمیتونه بگه صادر نشده، چون فرض ما قطعی و صدوره. یقین دارم امام گفتن روایتو، چطور میخواد روایت دوم میگه صادر نشده؟ این اشکال. خدا آخون توجه به این نکات دارن. اما تو زنی یا صدور میتونن آخون اینو به ما بگن، دو تا روایت از هر دوی زنی یا صدوره، میتونیم بگیم اون که مخالف عامه است صدره، اون که موافق عامه است اصلا لم یستور، ولو زنی یا صدور صادر نشد. از موافقت و مخالفت عامه برگشت به سند طبق نظر آخون. این مال زنی هست، اما تو قطعی و صدورا کلام آخون رو نمیتونید معنا کنید. بلا فاصله ایشون جواب میده، ای فرمان که من تو قطعی و صدور عقب نشینی میکنم. حالا لفظ من ساده میگم که بدونیم ایشون چی میخوان بگن. تو قطعی و صدورها چی میگن؟ میگویم دو تا روایت قطعی اگر یکیشون موافق عامه و یکی مخالف، دیگه اینجا به سند بر نمیگردد، بلکه اینجا متمحض در صدور، وجه صدوره. متمحض یعنی خالص یه چیز. اون یه چیز چیه؟ محض اینه که میگم این روایت هر دوی صادر شده زن، اما این روایت برای حکم الله واقعی صادره، اون یکی نه. پس اینجا که قطعی و صدوره سا آخون دیگه بر نگردوندن به سند، نمیتونن برگردونن. اما تو غیر مقطی و صدور چی؟ آخون میگن بنا نشد که تو مقطی و صدور ما عقب نشینی کردیم، تو اون یکم عقب نشینی بکنیم. اونجایی که دو تا روایت زنیه است یا شکیه است یا وهمه، هرچی، اونجایی که سند قطعی نیست، حرف خودمون رو میزنیم، بگم اگر روایت اول مخالف عامه، روایت دوم موافق عامه، این موافق و مخالفت رو برش کردون به سند، بگو اولیه صادر شده، دومی صادر نشده. خب دومی صادر نشده چون زنیه دیگه اشکالم نداره. اما تو قطعی و صدور آخونه قد نشینی که گفتن به سند بر نمیگرده. وقتی به سند بر نگشت فقط میشه جهت صدور. خب دلیلشون چیه؟ دلیلشون فرماشه ایشاله، رسیم به اینجا. میگن تو زنی ها وقتی دو تا سند زنیه معنا ندارد که شما بگی من سند رو متعبدن میگم صادر شده دوتا شد، بعد میام دوم میاره میگم درست صادر شده، اما مخالف چون موافق عامه تقیتا صادر شده، میگن این معنا نداره. یه چیز خنده داریه که اول خودتو محکم میکنی به سند به خاطر زنی بودن، میگه ادو زنی، یه جوری خیز میگیری که ما خیال میکنی میخوای عمل بکنی. اول میگه هر دو زنی و صدور است، بعد یه مطلب میگه البته این دومیه موافق عامه است و من میذارم کنار. آخون میگن خب وقتی فایده یه عملی نداره چرا از اول گفتی سند هر دو زن نیست پس حجت است؟ خب بگو سند دومی درست نیست، از اول سندشو خراب بکن. چرا این کار نمی کنی؟ حدیث دوم رو دارن میگن که موافقه با عامه معنا ندارد که سندشو تعبدن بپذیری بعد به عمل که میرسه یه مطلب بگو عمل نمی کنم چون تقیتنه. آخون به خاطر این میگن که چون این معنا نداره شما برش گردون به اصل سند، به صدور. بگو موافق با عامل روایت دومی اصلا ساده نشده. این خلاصه فرمایشش دیگه. من دیگه هرچی میتونستم توضیح دارم رو کلام آخون که. اما دوره برمیگردم اون نکته قبلی. اگه دو تا روایت سند قطعی بود، سند قطعی یعنی روایت دومی رو ما بیشتر بحثمونه که موافق عامه، وقتی سند قطعیه معناش اینه که من تعبد نمیخوام بکنم به سند. تعبد که نیست که، قطعه. قطع یعنی یقین. وقتی یقین دارم نمیتونم بگم صادر نشده. خب صادر شده، مجبورم بگم تو مرحله دوم، یعنی از سند رد میشم و میگم سندش قطعیست، من باور دارم که امام اینو گفتن، میام سر بعدش. بعدش میرسه به چی؟ به جهت صدور. میگم این دومیه جهت صدورش مشکل دارد. اما آخون میگن اینجا را قیاس نکن به اونجا. اینا دو تا بحثه، یکشو من عقب نشینی کردم اونجایی که قطعی و صدوره، یکشو عقب نشینی نمی کنم. زنی و صدور را مقایسه نکن با قطعی و صدور. زنی و صدور را من حرف خودم میزنم. میگویم روایت دوم که موافق عامه و خللش تو سندشه، اصلا او سندی صادر نشده. نه اینکه تعبدن بگی صادر شده بعد یه عمل نمی کنم، یعنی معنا نداره. اشوات که ما چهار تا ایراد اینجا به آخون داریم. زورایی که آخون زدن معلوم بود گردنه بود. و اولین ایراد ما اینه، میگه مخالفت عامه قطعا موجب حجیت. موجب حجیت است یعنی چه؟ یعنی وظیفه فعلی مکلف آن است که عمل بکنه به همین مخالف عامه، و اون یکی که موافق عامه است اون دومیه رو وظیفه فعلیش اینه بذارید کنار. سوال من اینه، این وظیفه فعلی من عمل به اولیست نه به دومی، چه ربطی دارد با سند؟ جناب آخون ربطی نداره با سند. وظیفه فعلی من اولیست، دومی نه. آخون میگن این دومی ها رو ربطش بده به سند، چه اثری داره؟ چه ربطی داره؟ برید وظیفه فعلی من عمل نکردن به روایت دومیست. اینو که فهمیدیم دیگه، وظیفه فعلی من این نیست، خب میزنمش کنار. اما این که آخون زور میزنن و میگن اینم برش گردون به سند، میگم ربطی با سند نداره ده. اینو ارتباط نداره. ارتباط وقتی داشت مثل آتش و حرارته، باید یه علت معلولی باشه. الان داریم میگیم هیچ ربطی نداره. امام به من گفتن موافق عامه رو بذار کنار. میگم چرا؟ این وظیفه فعلی منه. آیا امام خواستن بگن این سندش خلل توش وارده؟ از کجا میگه؟ اصلا قرینه ما نداریم برای این جهت. اینجا
بیان ما مثلا
یه زنی داشتیم با
یه
قطعی
زنی مخالف قطعی
نواقع شما بگید. یه بار دیگه بگید
یه زنی داشتیم
یه قطعی. نه اینا نگید، این جزء بس معلوم نیست.
نه اینکه
شما دارید که ما وقتی که رو گفتنید به
مخالفت
آمیز که کاری
به
سندش
نداریم،
یه حالا بعضی
همین مخالفتی
آمیز سند باشه. در رفتی سر بحث بعدی، اگه ترتیب قائلید یا نیستید، میخواد بحث ما رو بکشونید با بحث دوم. اگه ترتیب قائل نبودید قطعی و صدوره عمل میشه، اون زن یه رو میزد کنه. اگه تعارض بین قطعی و زن نیم، بحث ما الان این نیست. بحث ما این است یا قطعی و صدور از هر دو یا زنی و صدور از هر دو. تو قطعی و صدور آخون میگن مخالف عامه رو بگیر، من میگم یک و دو. روایت یک رو بگیر، روایت دو که موافق عامه است بذار کنار. اینا میگن بعد نمیگرده به سند. چرا بعد نمیگرده؟ چون روایت دو هم خودت داری میگیم یه قطعی و صدوره، صادر شده، نمیتونی بگی خلل است. اینا میگن قبول دارن به سند بر نمیگن. اما دومی که زنیه سا بعدش میگردونن به سنه و میگن روایت دو که موافق عامه است سندش خلل داره. ایراد من اول منه چه ربطی داره با سند؟ روایت اماما به من گفتن روایت دو رو بگذار کنار، یعنی وظیف فعلی من عمل نکردن به روایت دو، اما دیگه نگفتن خلل تو سند است. این اولین اشکال ما. اشکال دوم ما، جهت صدور همیشه فرع اصل صدوره. این هم یه اشکال. اگه ما یه روایتی توضیحش این است، اگه من علم دارم به عدم صدور یک روایت، آیا حق دارم به تقیه و ایناش مراجعه کنم؟ این سوال دیگه. اگه من علم دارم ان علمنا به عدم صدور روایته، آیا حق دارم بگم سر مرحله دو و بگم تقییتن است یا غیر تقییه؟ چی میگن؟ وقتی علمم به عدم صدور میزنمش کنار، میگم اصلا صادر نشده. جناب آخون یه چیز واضحیه این که اصل صدور مقدم است بر جهت صدور. یه نمونش هم همین که گفت لذا برش نگردونید. این هم یه نکته. اون که صادر نشده اگه با علم رفتی جلو اصلا حجیت نداره. نکته یه سوم، فرمودن که لا معنا، این جناب آخون گفتن لا معنا برای چی؟ برای این که من حدیث دوم و سندش رو تعبدن قبول بکنم. تو زنیه دارم میگم روایت دویی که زن نیست، آخون گفتن لا معنا للتعبد به سندهی ثم حمله علی تقیه، گفتن این معنا نداره. درسته؟ ایراد ما اینه که معنا داره، فایده. اولا این که میگن معنا، لا معنا، منظورشون است که لا فایده‌تا، منظورشون اینه. اول کلامشون رو ما اصلاح بکنیم، بگیم مرادشون از لا معنا یعنی لا فایده‌تا. حالا جواب میگم چرا فایده داره؟ یه فایده علمی. فایده علمی چیه؟ اینه میگم روایت دو صدر علی المعصوم، چون زن نیست، منم تعبدن پذیرفتم، میگم صدر علی المعصوم، لکن لا به ملاحظت حکم الله الواقعی. این فایده نداره؟ این خودش یه فایده است. میگم روایت دو صدر علی المعصوم به ملاحظت حفظ دماء شیعه. اینو تو روایت داره دار که نحن نلقی الخلاف بینکم حفظن لدمائکم. اینا رو باید روایت شوالا جداگانه تو ذهنمون باشه تا اینا رو اینجا آقا قشن بدونیم چیه. امام خودشون میگن من القای خلاف میکنم تا خونتون حفظ بکنم، تا شیعه رو نشناسن. این یه نکته ایست، نکته دقیقی هم هست. این که آخون گفتن لا معنا که روایت دو رو اول زنی هم از بپذیریم صادق، بعد بگیم عمل نکن. گفتیم چرا فایده داره؟ این فایدهش اینه، فایدهش اینه که من میدانم روایت دو رو امام گفتن اما نه به ملاحظه حکم الله واقعی. روایت اول رو میگم گفتن و به ملاحظه حکم الله واقعی، این فایده نداره؟ این خودش یه فایده است.
فایده صدور نداره،
جهت صدور نداره، هرچی ایشون میگن لا معنا یعنی هیچی فایده نداره. ما جوابه اینو داریم میگیم لا معنا یعنی لا، اول بگیم لا فایده تا، بعد لا فایده تا یعنی نه، اینو نمیگن. آخو میگن لا فایده با لای نفی جنس رو میگن هیچ فایده ای نداره. یه هیچ بگید جواب هیچیه، این سالبه کلیه، نقیقه چیه؟ موجب جزئیه. ما یه فایده کوچولو پیدا کردیم، فایده علمی. اما جواب چهارم ما که اینم دقیقه، فایده عملی میخوام پیدا بکنم. همون روایت دو یه فایده عملی هم داره و اون چیه؟ اینه که میگم روایت دو گاهی متضمن دو تا مطلبه، یه مطلبش موافقه همه، یه مطلبش نه. علما چکار میکنن؟ این دو تا مطلب رو تفکیک میکنن. اون که موافقه همه رو میذارید کنار، اون مطلب دومش عمل میکنه، پس فایده عملی هم پیدا کردیم دیگه. اینایی که تو فقه مسلطن این بحث منو خوب میفهمن من چی میگم، باید وارد مثالش بشیم. اما تو ذهن مبارکتون باشد این نکته، تو فقه به دردمون میخوره. لذا طبق نظر آخون روایت دور اصلا باید کنار بذاریم. طبق نظر ما نه، فایده عملی داره. روایت کنار بذاریم یعنی بذار کنار، نه این کار نمی کنیم. روایت دور عمل می کنیم، اون تو اون بخشیش که کاری با عامه نداره، یعنی تفکیک میکنیم. حتی گاهی یه روایت پنج تا مطلب داره، ما از اینا خیلی داریم تو فقه. این هم جواب چهارم ما. صلی الله علی محمد و آله.